بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، مبحث استصحاب، استاد فاضل، تهیه شده در سال 1365 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. یکی از تنبیهات استصحاب این معناست که آیا استصحاب در امور اعتقادیه قابل جریان هست یا قابل جریان نیست؟ منشأ شبهه در این معنا دو مطلبه. یک مطلب این است که استصحاب به عنوان یک اصل عملی مطرحه و وقتی که اصول عملیه را می شمرند می گویند یکی از اصول عملیه استصحاب، و این معنا این توهم رو ایجاد کرده که اگر استصحاب اصل عملیه دیگه در امور اعتقادی معنا ندارد که جاری بشود، برای اینکه استصحاب وضع مکلف را در مقام عمل روشن میکنه و حکم را به لحاظ مقام عمل مشخص میکند و امور اعتقادیه که مربوط به عمل نیستند بلکه مربوط به قلب و به اعتقادند. این یک جهتی که موجب طرح این بحث شده. جهت دومی که اقتضا کرده که این مسئله را بحث بکنند این است که در یکی از احتجاجات و مباحثاتی که حضرت رضا صلوات الله و سلامه علیه با جاثلیق داشتند، اون جاثلیق در استدلال خودش به استصحاب نبوت نبی خودشون تمسک کرد و گفت ما از راه استصحاب می توانیم نبوت نبی خودمون را بقاءً به اثبات برسانیم. خب تمسک به استصحاب در مسئله نبوت، اون هم در کلام خصم، این سبب شد که این مسئله قابل طرح باشه. ببینیم آیا تمسک به استصحاب نبوت درست یا نه. اینجا اون چه که مقتضای تحقیق است و محققین هم بیان فرموده اند این است که در امور اعتقادی با حفظ ضابطه‌ای که در باب استصحابه، اگر اون ضابطه قابل پیاده شدن باشه و بتواند استصحاب برای امر اعتقادی مفید باشه، اینجا استصحاب مانعی ندارد جریان پیدا بکنه. حالا ضابطه و اثر و اینکه شما شنیدید که استصحاب به عنوان یک اصل عملی مطرحه، این اصل عملی در مقابل دلیل اجتهادیه، در مقابل اماره است. وقتی که میگن استصحاب اصل عملیان، یعنی لیس به امارتن، لیس به دلیل اجتهادی، و به عبارت اخرى در استصحاب هیچ گونه حکایت و کاشفیت از واقع مطرح نیست، به خلاف اماره که به عنوان حکایت و کاشفیت از واقع حجیت پیدا کرده. معنای اصل عملی در مقابل امر قلبی و اعتقادی نیست، معنای اصل عملی یعنی لیس به دلیل اجتهادی. پس چیه؟ این مبین وظیفه شاک که این بیانگر تکلیف آدم متحیره. حالا میخواد این تکلیفش در رابطه با عمل خارجی که ازش تعبیر به اعمال جوارحیه میشود، یا میخواد در رابطه با عمل قلبی که ازش تعبیر به اعمال جوانهیه می شود، فرقی نمی کند. اگر ضابطه استصحاب و خصوصیاتی که در استصحاب معتبره بتواند در امور قلبی پیاده بشه، صرف این که ما استصحاب را به عنوان یک اصل عملی مطرح کردیم، این نمیتونه مانعیت از این معنا داشته باشه. علاوه که این کلمه اصل عملی یک آیه و روایتی نیست که در این باب وارد شده باشه. دلیل استصحاب لا تنقضی الیقین به شک، هر کجا که این لا تنقضی الیقین به شک با ضوابطش پیاده بشه، این دلیل شامله. حالا میخواد کلمه اصل عملی بر او تطبیق بکنه و یا تطبیق نکنه، این یک اصطلاحیه و الا در دلیل که این حرف ها ذکر نشده. خب حالا اون ضابطه چیه؟ ضابطه همونیست که خب ما مکرره در مکرر عرض می کردیم. در استصحاب ما یقین به حدوث لازم داریم. البته در اینجا که ما کلمه حدوث رو تعبیر می کنیم، مقصودمون همون وجود در زمان سابقه، اما حدوثش در چه زمانی بوده او دیگه لازم نیست در باب استصحاب مشخص باشه. همین که شما بدانید که اول ظهر شما متطهر بودید، اما این طهارت کی حادث شده، زمان حدوثش رو شما لازم نیست بدانید، اما یقین به وجود طهارت در ساعت 12 ظهر، این یکی از ارکان استصحابه. پس یک رکنش یقین به وجود در زمان سابقه، رکن دیگرش شک در بقاء، که بقا به عنوان بقا مشکوک باشه، که البته بعدن هم انشاءالله بحث میکنیم، قبلن هم اشاره شده که این شکی که در باب استصحاب ما میگیم به معنای تساوی طرفین نیست. شک در مقابل یقینه، لا تنگز الیقین بشک، یعنی لا تنگز الیقین به غیر الیقین، ولیکن تنگزه به یقین آخر. لذا شک در اینجام یک معنای وسیعی داره که بعدن هم انشاءالله در این رابطه بحث میکنیم در یکی از مسائل آینده. خب پس یکی از ارکان استصحابم شک در بقای به این معنای وسیعش. یکی از خصوصیات استصحاب این بود که بعد از آنی که ما دائرش رو توسعه دادیم، اگر نظرتون باشه فراموش نکرده باشید، گفتیم لازم نیست که مستصحب یا خودش حکم شرعی باشه و یا موضوع برای اثر شرعی واقع بشود. برای اینکه بعضی از موارد ما یک استصحاب هایی داریم که مستصحب ما نه خودش حکم شرعیه و نه موضوع برای اثر شرعی، مثل اونجاهایی که بقاء شرط را ما استصحاب میکنیم، که این رو توضیحش اگر یادتون باشه مفصل عرض کردیم، و نتیجه این شد اونی که در باب استصحاب معتبره این است که این مستصحب در زمان شک قابلیت تعبد شرعی داشته باشه. یعنی این معنا درست باشه که شارع بتونه ما را متعبد به بقاء اون مستصحب بکنه، همین مقدار که قابلیت تعبد داشت. این قابلیت تعبد از کجا پیدا میشه؟ یا برای خاطر این که خودش حکم شرعیه، یا برای خاطر این که موضوع برای حکم شرعیه، یا برای خاطر این که نه حکم و نه موضوع ارتباط به شارع داره. شارع گفته من نماز با وضو میخوام، بعدم میگه من تو رو متعبد میکنم به این که وضو داری. این صحیحه، اما بگه ما تو متعبد شو به بقای وجود این دیوار بدون اینکه هیچ اثری برش بار بشه، این قابلیت تعبد نداره. اما شارع همون طوری که میتونه بگه من تو را متعبد به وجوب نماز جمعه میکنم، همینطور که میتونه بگه من تو را متعبد میکنم به ان هذا الماء خمرون، یعنی حق خوردن نداری، همینطورم میتونه بگه من تو را متعبد میکنم به انک علی وضوء، معناش این است که میتونی نماز بخوانی، میتونی مس کتابت قرآن بکنی، در حالی که وضو، حالا یا طهارت به هر معنایی، فرض کنیم که نه خودش حکم شرعیه و نه موضوع مثلا برای یک اثر شرعی در رابطه با نماز، که این رو مفصل بحثشو کردیم. پس اونی که در استصحاب معتبره یقین به وجود در زمان سابق، شک در بقا، قابلیت مستصحب برای پیاده شدن تعبد روی او، قابلیت تعبد داشته باشه. این ضابطه هر کجا وجود پیدا بکنه، میخواد در اعمال خارجیه باشه یا در اعمال قلبیه و اعتقادیه باشه، استصحابش جاریه. روی این حساب مرحوم آقای آخوند در کفایه یک بیانی می‌فرمایند که بیان بسیار خوبی هست. ایشون می‌فرماید که امور نرسیدیم، حالا برسیم، حالا تا پیادهش می‌خوایم بکنیم. این حالا ضابطه بود. مرحومای آخوند می‌فرمایند که امور اعتقادی، مثلا نفس این عنوان، اینا دو قسمه و دو جور امر اعتقادی ما داریم. خوب دقت بفرمایید این بیان ایشون رو. یک قسم امور اعتقادی به این معنا، یعنی اموری که انسان باید عقد قلب روی او داشته باشد، تبانی قلبی روی او داشته باشه، التزام قلبی نسبت به او داشته باشه، نه معرفت و یقین. اون معنای قسم دیگر امر اعتقادیه. خود کلمه اعتقادم به همین معناست که انسان قلب خودش را گره بزند به او. عقد به معنای بستنه، به معنای گره زدن. شبیه چی؟ شبیه اینکه در کتاب القطع یادتون هست که یک بحثی در کتاب القطع مطرح شده و اون این است که آیا هر تکلیفی از تکالیف الهیه دو جور موافقت لازم داره؟ یکی موافقت عملیه و یکی موافقت التزامیه، که معنای موافقت التزامیه این نیست که انسان یقین کنه به ثبوت این تکلیف. معنای موافقت التزامیه این است که انسان تسلیم قلبی در مقابل این تکلیف بشه، یعنی کأنه رو قلبش انسان یک عملی انجام بده و اگر شما اسم اون عمل رو تبانی قلبی هم بگذارید مانعی نداره. یه سنخ امور اعتقادیه شبیه این موافقت التزامیه در باب تکالیف فرعیه است، اما یه سنخ امور اعتقادیه این حرفا نیست درش. امور اعتقادی یعنی اموری که باید انسان روشن باشه نسبت به اون امر، قاطع شناخت کامل، معرفت محکم، اینم یک سنخ امور اعتقادیه است. مرحوم آی آخون می فرماین اگر از قسم اول شد امر اعتقادی، در قسم اول اگر ضوابط استصحاب وجود داشت، هم استصحاب حکمی میتواند جریان پیدا بکنه و هم استصحاب موضوعی میتواند جریان پیدا بکنه. در قسم اول از امور اعتقادیه استصحاب آزاده، هم استصحاب حکمی میتونه جریان پیدا بکنه، مثل اینکه اعتقاد به یک چیزی بر شما واجب بوده، الان شک میکنید که آیا اعتقاد به اون چیز واجب هست یا نه، با حفظ ضوابط استصحاب شما استصحاب بقاء وجوب بقاء عرض می شود که وجوب اعتقاد رو جاری می کنید، می گید کان الاعتقاد به فلان چیز واجبا و الان شک دارم در این که این اعتقاد واجبه یا نه، اینجا بقاء وجوب را بلا تنقض الیقین به شک ثابت می کنیم. استصحاب موضوعی هم قابل جریانه. استصحاب موضوعی چیه؟ استصحاب موضوعی اینه شما اعتقاد به این چیز داشتید، حالا شک میکنید که آیا اون معتقد شما به همون صورت باقی هست یا نه. اینجا میتونید با استصحاب بقای همون معتقدتون رو ثابت بکنید، بگید فلان چیز بود الان شک میکنم که هست یا نه، الان شما به استصحاب ثابتش میکنید و در نتیجه موافقت قلبیه خودتون رو و توانی قلبی خودتون رو نسبت به اون شی باز در جای خودش. ما در امور اعتقادی ای که مبنای او معرفت و قطع و شناخته، ایشون می‌فرماید اینجا فرق می‌کنه. اینجا اگر بخواید استصحاب حکمی جاری بکنید مانعی نداره. مثالم میزنه خود ایشون، میفرماید مثل این که شما سابقاً یقین داشتید به این که بر شما واجبه. چی واجبه؟ این که نسبت به خصوصیات روز قیامت برید تحصیل یقین بکنید. این قضیه متیقنه شما. حالا اگر برهه‌ای بر شما گذشت روی یک جهتی، شک کردید که آیا حالام واجبه که انسان نسبت به مسائل قیامت تحصیل یقین بکنه، یا اینکه نه این وجوب از بین رفته؟ اینجا استصحاب میاد میگه وجوب تحصیل یقین به خصوصیات روز قیامت به قوت خودش باقیه. یعنی همونطوری که در زمان سابق برای شما لازم بود که در مقابل خصوصیات روز قیامت برید و تحصیل یقین کنید، الان هم بر شما این وجوب به قوت خودش باقیه. الان هم وظیفه دارید که اگر یقین ندارید برید تحصیل یقین به خصوصیات روز قیامت بکنید. اما اگر بخواید استصحاب موضوعی جاری بکنید، استصحاب موضوعی فایده نداره اینجا. چرا؟ مثال میزنه ایشون، میفرماید مثل حیات امام معصوم علیه السلام. حالا در اون زمانها، در این زمان که خب جای این حرف نیست، فرض کنید کسی در زمان امام دهم صلوات الله و سلامه علیه زندگی می کرده، حالا یه روزیش بشینه شک بکنه که آیا حیات امام دهم باقی است یا ایشان مثلا به عالم آخرت ارتحال پیدا کردند؟ آیا همون طوری که مثلا فی زمان ناخازا اگر یک انسان دور افتاده ای که دسترسی به رسانه های گروهی نداره، اگر شک کرد که مرجع تقلیدش حیاتش باقی است یا نه، خب ما تمسک به استصحاب حیات میکنه، مانعی هم نداره. آیا در حیات امام معصوم مسئله اینطوره؟ بگه خب ما که لا تنگذل یقین به شک داریم، استصحاب میکنیم بقای حیات امام دهم را حتی یثبت خلافه. این استصحاب جاری نیست. چرا؟ برای اینکه مسئله حیات امام یه مسئله است که انسان باید یقین به او داشته باشه و شناخت داشته باشد. و مسئله براش روشن بشه که آیا حیات امام محفوظه یا حیات امام محفوظ نیست. پس علت این که در اینجا استصحاب حیات امام دهم صلوات الله و سلامه علیه مفید نیست، نه برا خاطر این است که لاتنقض قصوری داره، بلکه برا خاطر این است که لاتنقض فایده نداره. اینجا برای اینکه یه چیزی باید بیاد مسئله رو به صورت قطع مشخص بکنه و به صورت یقین مشخص بکنه، و این غیر از اون قسم اول از امور اعتقادیه. در اون قسم اول معنای امر اعتقادی این است که ایشون بنای قلبی بگذارد بر یک چیزی. بنای قلبی هم مثل بنای عملی در اختیار انسانه. شما در نماز وقتی شک میکنید بین 3 و 4 دلیل میگه ابن علل اربع، شما بنای بر 4 میگذارید. همین رو هم قلبن همچنین بنایی مانعی نداره. یعنی اگر دستور اینجوری بود که شما قلبن هم بنای بر 4 بگذار، شما میگذاشتید. اما در مسئله حیات امام عنوان این نیست. حیات امام باید مشخص باشه فی جمیع الحالات. هر حالی هم انسان شک کرد، فوری باید در مقام تحقیق برای و مسئله براش مشخص بشه. لذا در این قسم دوم از امور اعتقادی که بر مبنای معرفت و بر مبنای یقین مبتنی هست، همینطوری که ملاحظه فرمودید استصحاب موضوعی نمیتونه نقش داشته باشه، اما استصحاب حکمی به اون صورتی که عرض کردیم قابل جریانه. خب چی بود اشکال؟ سایر آثار کدومه؟ که چی؟ نه، اونم فایده نداره، اونم فایده نداره. حیات امام به اون نحوی که حالا شما بفرمایید اونم در جهت امر غیر اعتقادیه، یعنی اون از بحث خارجه. اگه یه مسئله دیگری در اینجا پیش آمد مربوط به غیر امر اعتقادی، اون حالا خیلی به ما مربوط نیست. اما مسئله اگر متمحض شد در امر اعتقادی، استصحاب نمیتونه این موضوعی را که درش معرفت و یقین مطرحه این موضوع رو استصحاب ثابت بکنه. چون فایده نداره. فایدهش چیه؟ خب خب استصحاب فایده نداره. اونی که در باب حیات امام معتبره چیه؟ بنای بر حیات امامه یا اعتقاد به حیات امامه؟ اعتقاد به حیات امام. اعتقاد که استصحاب اعتقاد نمیاره، استصحاب که یقین نمیاره، ظنم نمیاره، تا چه برسه به یقین. از اینجا مسئله ما منتهی می شود به خب بله، اونجا اعتقاد اون امر اعتقادی نیست آخه. یکی از وظایف و تکالیف اعتقاد به حیات مرجع. خب میگم حیاتش اثر داره و زیدم حیاتش اثر داره، برای اینکه تا زنده است نمیشه مالاشو خورد. بله نسبت به شما هم اثر داره، برای اینکه تا رفیق شما زنده است شما نمیتونی در مالش تصرف کنی. حیات مرجع نسبت به جواز تقلید اثر داره، حیات زید نسبت به عدم جواز تصرف در اموالش اثر داره. والا حیات یک مرجع که دیگه جزء امور اعتقادیه نیست که انسان یقین به حیات او داشته باشه. از اینجا مسئله ما کشیده می شود به مسئله استصحاب نبوت، که آیا این استصحاب نبوتی که اونجا سلیق در حضور حضرت رضا صلوات الله و سلامه علیه بهش تمسک کرد، آیا این استصحاب نبوت چجوریه؟ البته مرحوم آیا آخوند خب اینجا یک بحثی در باره نبوت کرده اند که فکر نمی کنی اون بحث اینجا چندان ضرورت داشته باشه و یا خیلی مفید باشه. نبوت بالاخره اونی که به حسب جهات مختلف ما معتقد هستیم، حالا ولو اینکه این معنا ضروریه به اون نحو نیست که تردید در کلام مرحوم آقای آخون را ابطال بکنه، ولی مسئله اینه همونطوری که خود ایشون هم اشاره کردن، مسئله نبوت با مسئله ولایت و امامت یک راه رو طی میکنه و یک مسیر داره و اون این است که هر دو منصب الهیه. همونطوری که ولایت و امامت یک منصب الهی است، همونطوری که از اون آیه شریفه و اذ ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فأتمهن قال انی جاعلک للناس اماما انی جاعلک للناس اماما، که ما از این آیه استفاده می کنیم صرف این که ابراهیم از اون آزمایش ها و از اون امتحانات به خوبی بیرون آمد و در حقیقت با نمره 20 در تمام مراحل موفق شد، صرف اون موفقیت کافی نیست برای اینکه امامت قهریه پیدا بکنه. نه، او استعداد آورد، او لیاقت آورد، اما جعل هم لازمه. اینی جائلو کل ناس اماما. معنیش این است که اینطور نیست که بعد از اون ابتلا و بعد از اتمهون انت امامون قهرن، نه انت امامون قهرن نیست، اینی جائلو کل ناس اماما. وقتی مسئله جعل پیش آمد، ابراهیم اینجا عرض می شود که توقعشو بالا بود، عرض کرد و من ذریتی، خداوند فرمود لا ینال و عهدی الظالمین. پس مسئله امامت یک مسئله جعلیه و یک منصب مجعول الهی، اون هم از همین آیه استفاده میشه که در رتبه بالاتر از نبوت هم هست، برای خاطر اینکه ابراهیم در حالی که دوچار اون امتحانات و مصائب بود، مقام نبوت رو واجد بود، نبی بود و ابتلا ابراهیم ربه به کلمات. بعد از آنی که این مراحل رو گذران، اون وقت خداوند فرمود انی جائل کل ناس اماما. امامتی که با این همه علو داره و این همه در جایگاه بلند قرار گرفته، این اگر یک منصب مجعول باشه، قاعدتاً اونطوری که به حسب اعتقادات ما، یعنی نزدیک به ذهن ما هست، این است که نبوت هم یک منصب مجعول الهیه. البته اون هم با استعداد و اهلیت و لیاقت. خداوند اونهایی رو که اهلیت درشون بود نبی قرار داد، نه کانو نبیین قهرن، قهریت نبود در مسئله نبوت. ولی خب مرحوم آیا خون یه احتمال اینجوری در باب نبوت میده که نبوت یک معنای قهری و لازمه ترقی و تکامل نفس به یک مرحله خاصه ای که اگر نفس به اون مرحله خاصه از تکامل رسید، این یوها الیها قهرن، دیگه نیاز به جعل نبوت نداره، نیاز به مجعولیت منصب نبوت نداره. اون وقت روی این فرض ایشون که میگن دیگه استصحاب اصلا معنا نداره، برای اینکه این نبوت امر خارجی است و امر تکوینی است و چیزی هم برش ترتب پیدا نمی کند، و عرض کردم این مبنا رو ما نبایدم اصلا مطرحش بکنیم. چندم، اونی که قابل طرحه و انسان تقریبا به ذهنش نزدیکه، این است که مسئله نبوت همونطوری که از ظواهر آیات هم استفاده میشه، این است که نبوت یک مقام مجعولیه و خداوند تبارک و تعالی بعضی از افراد را به علت داشتن یک صلاحیت کامل این مقام شامخ رو به اون عنایت میکنه، همونطوری که امامت که یک مقام بالاتر از نبوته، اون هم نیاز به جل و نیاز به اعطا داره. بله 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 میدونم، تردید میکنه ایشون. من خواستم بگم اون احتمال رو کنار بگذاریم، بحث رو روی همین احتمال متمرکز کنیم که اگر نبوت موسی نبوت عیسی یک معنای مجعول الهی شد، همونطوری که وجوب نماز جمعه یک معنای مجعولیه، و اگر شما خواستید استصحاب وجوب نماز جمعه رو جاری بکنید به علت اینکه خودش قابلیت تعبد داره، اگر نبوت هم یه همچی وضعی پیدا کرد، آیا در این حال می شود استصحابش رو کرد؟ یا هزار عرض می شود مشکل در اینجا وجود داره که قابلیت برای جریان استصحاب نداره؟ حالا دقت بفرمایید برای بعد انشاءالله.